کسی که کاتب و نویسنده هست هم انجام بده اشکالی نداره. نه خیر، فرقی نداره چه خودتون بخونید چه اون کاتب. اصلا در باب مستحبات ما یک وسعتی خدای متعال داده و انگیزه اصلی همون ارتباط گرفتن با خدای متعال هستش. از این نکته غافل نشیم. مراد اصلی این هست که ما با خدای متعال بهتر ارتباط بگیریم. انشاءالله که ما رو از آفات و آسیب‌ها حفظ بفرمایند. بشنویم سوال بعدی رو که پرسیدن.
سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه. یه سوال داشتم خدمتون، اون همین که آقا خانومی با هم ازدواج میکنن، خانوم از همسر قبلیش دختری رو داره و آقا از همسر قبلیش پسری رو داره. میخوام بدونم که تکلیف محرمیت این دختر و پسر به چه شکل هست. ممنونم از شما، وقت شما بخیر.
بنده هم به نوبه خودم خدمت شما سلام عرض میکنم. ممنونم که سوال خودتون رو برای ما فرستادید، باعث قوت قلب ما شدید. جوابی که میخوام بدم، شنوندگان عزیز، همتون تعجب میکنید. این دختر و پسر به هم نامحرم هستند، مانند بقیه نامحرم ها حتی میتونن با یکدیگر ازدواج هم بکنن. خیلی جالبه ها. شاید در عرف ما اینها رو خواهر برادر بدانن، ولی چون نه از طرف مادر با هم مشترکن نه از طرف پدر. سوال اینه دیگه، آقا یک پسری داره، خانوم هم یک دختری. اون دختر مادرش یک فرد، پدرش هم یه فرد دیگه. اون آقا پسر هم مادر و پدرش با هم نسبتی ندارن. درسته که بعدها ازدواج کردن، ولی از آقا پسر بپرسن پدرت کیه مادرت کیه، دو نفری رو معرفی میکنه غیر از اون دو نفری که دختر خانم معرفی میکنه به عنوان پدر و مادرش. به هم نامحرم هستن، میتونن با هم ازدواج بکنن و اگر تصمیم به ازدواج نیست، این نامحرم بودن رو بایستی مراعات بکنن. دختر خانم روسری، چادر و حجابش رو حفظ بکنه، نگه که این در حکم برادر منه و به هم محرم هستن. خیر، این گونه نیستش. این رو هم عرض بکنیم، آقا پسر به اون مادر جدید محرم هست، دختر خانم هم به اون پدر محرم خواهد شد، ولی کن خود این پسر و دختر به یکدیگه نامحرم هستن. خب نمیتونم ببینمتون، ولی حدس میزنم که چشماتون داره برق میزنه و گوشاتون خیلی تیز شده. اشکالی نداره، بریم سراغ سوال بعدیمون.
با سلام، آیا نگه داشتن سگ در منزل جایزه یا خیر؟ با وجود اینکه اتاق مخصوصی هم برای نماز داریم، یعنی قرار دادیم و مسئله شریر هم رعایت میکنیم. خیلی ممنون، متشکرم.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و خدمتتون خسته نباشید میگم، خدا قوت میگم. ببینید، در زمینه مسائل شرعی ما باید توجه داشته باشیم. خیلی از مسائل مختلف هست و همه رو کنار هم دیگه به یک چوب نرونیم. در مورد نگهداری حیوانات این دقت رو باید داشته باشیم. درسته، همون خدایی که ما رو خلق کرده این حیوانات رو هم خلق کرده، اما نگهداری در آپارتمان، مکانهایی که محدود هست، اگر موجب آزار و اذیت و ظلم به حیوان باشه حرام هست. حالا چه اون حیوان نجس باشه مثل سگ و چه نجس نباشه، اگر داریم آسیب میزنیم، اگر داریم ظلم میکنیم، اشکال داره. بنده دیدم در خیابان یک جوانی علاوه بر قلاده یک چیزی شبیه کمربند هم به دور اندام حیوان بسته بود و این هم میخواست فرار بکنه، به زور نگهش داشته بود. خب اصلا بحث نجاست رو بگذاریم کنار، بحث نماز رو بگذاریم کنار، این ظلم به حیوانه که در یک آپارتمان مثلا 50-60 متری یک سگ بزرگ قرار داده. خب این حیوان یه مکان وسیعی رو نیاز داره، نمیشه در یک مکان کوچک محدود کرد. از این جهت بگذاریم، خودتون تشخیص میدید، به بهترین شکل انجام میدید. جهت سوم، آیا نجاستی که برای حیوان هست به معنای پلیدیه؟ ابداً این گونه نیستش. نجاست دو تا معنا داره. معنای اول پلیدیه، مثلا ادرار و مدفوع اسخای میکنه. معنای دومش مانعیت برای نماز هست. مثال بزنم، طلا برای مردها مانع نمازه، اما ابدا پلید و کثیف نیست. شما اگر طلا رو داخل آب قرار بدید، آیا خوردن اون آب میکروب داره؟ آیا خوردن اون آب پلیدی داره؟ اصلا این گونه نیست. شاید اصلا استفاده های درمانی هم داشته باشه در موارد مختلف. ولی برای مرد هنگام نماز مانع هست، غیر از نماز هم حرامه. معنای نجاست مانعیت هست. دو تا نتیجه. نتیجه اول، اگر حکم کردیم به نجاست سگ، معناش پلیدی این حیوان نیست، معناش پستی این حیوان نیست. قرآن کریم به عنوان یار آخر اصحاب کهف، انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا، از این حیوان یاد میکنه و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، از این حیوان به عنوان یک موجود وفاداری که حتی در روایات ما به عنوان الگوی مؤمن معرفی شده یاد کردن. باز دوباره اسم استادم مرحوم آیت الله مجتهدی رو میبرم. ایشون میفرمودن وقتی من تهران آمدم، مسجد مرحوم شیخ محمد حسین زاهد، اولین منبری که رفتم موضوعش این بود، حدیثی در مورد کلب یعنی سگ 10 صفت داره که سزاوار مؤمن این 10 صفت رو در خودش پیاده بکنه. خب این روایات ماست، این آیات ما هستش، و اگر قائل هستیم به نجاست، معناش پلیدی حیوان ابدا نیست. نکته دوم که مرتبط هست با همین نکته اول، این که ما نتیجه گیری میکنیم اگر این حیوان انگل زدایی شد، واکسن ها سر وقت زده شد، اما ربطی به این که مانع نماز هست نخواهد داشت. همچنان مانع صلات هست. شما اگر یک ابریشمی رو بردارید بسیار بشورید مرتب و منظم، باز برای مردها در نماز جایز نیست استفاده کردنش، اون هم به همین شکله، مانع صلات همچنان هست. با این دوتا نتیجه گیری که انجام دادیم، میریم سراغ جواب نهایی که خیلی کوتاه هستش. نگهداری حیوان در منزل حرام نیست در صورتی که فرد بتونه احکام شرعی خودش رو کامل انجام بده، یکی در مورد نماز و دوم در مورد خوراک، چون باید غذایی که میل میکنه، ظرفی که استفاده میکنه، اینها همه پاک باشه و میدونیم دیگه اگر چیزی نجس بود هم خودش نجسه و هم واسطه های اولیش که با رطوبت با او برخورد کردن نجس هست، و همچنین موهای این حیوان نبایستی همراه نمازگزار باشه. قرآن 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 اننا نحن نزلنا الذکر و اننا له لحافظون اننا نحن نزلنا الذکر بریم سراغ سوال بعدی که عزیزمون برای ما پیامک فرستادن. عرض کردیم هم میتونید سوالاتون رو صوتی برای ما بفرستید و هم میتونید در قالب پیامک تایپ کنید رو ما براتون بخونیم. شماره 912 آخرش 2125 از تهران برای ما پیامک فرستادن. سلام و علیکم السلام، خسته نباشید. تصمیم گرفتیم با همسرم فرزند پسری را از پرورشگاه برای بزرگ کردن به منزل بیاوریم، یعنی میخوان به عنوان فرزند خونده انتخابش بکنن. تکلیف محرمیت این پسر نسبت به خواهر و مادر من چگونه خواهد شد؟ خب جواب شما رو عرض میکنیم، دقت داشته باشین. میخوان فرزندی رو بیارن منزل، پسر هستش، و قاعدتاً پسر به خانوم‌هایی که در اطراف این خانواده قرار می‌گیرن، مثل خاله، مثل عمه و مادر بزرگ، نامحرم هست. تکلیفش چیه؟ چگونه او رو محرم بکنیم؟ ببینید این نکته رو دقت داشته باشید، آوردن فرزند به صرف فرزند خواندگی موجب محرمیت نمیشه. پدر خوانده محرم نمیشه به دختری که از پرورشگاه آوردن، مادر خوانده محرم نمیشه به پسری که از پرورشگاه آوردن. این محرمیت بایستی در قالب عقد یا در قالب شیردهی قرار بگیره. حالا تفصیلش زیاد هست، من فقط اشاره میکنم برای توضیحات بیشتر تماس بگیرن دفتر مرجع تقلیدشون بپرسن. اگر یکی از خواهرهای این خانم به این فرزند شیر بده، در واقع این فرزند میشه پسر اون خانم. چطور خواهرزاده ها به خاله محرم هستن؟ این فرزند خوانده خانم حسینی هم که تماس گرفتن محرم خواهند بود، نه به عنوان مادر خوانده بلکه به عنوان خاله فرزند. همین یه نمونه رو عرض بکنم دیگه، خودتون تا آخرش رو بخونید که چه هستش. برای محرمیت صرف فرزند خواندگی کافی نیست، باید در قالب شیردهی یا در قالب عقد قرار بگیره و محرمیت حاصل بشه. قاعدتا دیگه خود این خانم چون شیر نداره به این بچه بده، نمیتونه مادر رضایی او، مادر شیری او محسوب بشه. رضایی با عین نوشته میشه، به معنای شیر دادن هستش. مادر شیری محسوب نمیشه، مادر رضایی محسوب نمیشه. اگر خواهری داره که بچه کوچک داره و در دوران شیردهی هست، میتونه این پسر رو به عنوان خواهرزاده خودش قرار بده، یعنی خواهر بره شیر بده و این بچه حکم فرزند او رو پیدا میکنه، از باب اینکه خاله هست محرم میشه. این نکته رو هم دقت داشته باشن، بعدن که بزرگ شدن نسبت به دخترهای اون خواهر، یعنی نسبت به دختر خاله ها، حکم خواهر رو خواهد داشت و محرم خواهد بود، نمیتونن بعدن با هم ازدواج بکنن. خب سوال بعدی رو میشنویم تا به جوابش برسیم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه. یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم که موتور سواری بانوان چه حکمی داره؟ اگه ممکنه اینه پاسخ بدید. ممنون از جوابتون، متشکرم.
و علیکم السلام خدمت پرسشگر محترم. ببینید، موتور سواری برای بانوان از نظر شرعی و از نظر قانونی باید پیگیری بشه. چون تخلف از قانون حرام هست، ما هر دو جهت رو بایستی پیگیری بکنیم. بحث قانونی رو که خب باید از مراجع نیروی انتظامی و راهنمای رانندگی پرسش بشه، فرض کنید گواهی نامه‌ای که باید صادر بشه و مسائلی از این قبیل به اون حوزه مربوط میشه. فقط نکتهش اینه که اگر تخلف هست، تخلف قانون جایز نیست، و اگر تخلف نیست که به مرادمون رسیدیم. اما از نظر شرعی استفاده از وسیله نقلیه، چه اتومبیل، چه موتور و چه دوچرخه، چه اسکوتر و هر وسیله دیگری که هستش، اینها منعی نداره به خودی خودش، بستگی به نوع استفاده، حالا مخصوصا برای خانم ها، آقایان هم استثنا نیستن، به نوع پوششی داره که در اون حالتی که سوار بر دوچرخه، موتور یا هر وسیله دیگری شدن بایستی حفظ بشه. در پیاده روی هم باید پوشش حفظ بشه. پس از نظر شرعی با منعی مواجه نیست. خب سوالات ما به پایان رسید برای این جلسه. تکرار میکنم شعر زیبای سعدی رو: مجلس تمام گشت و به پایان رسید اونس، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. سوالات خودتون رو بفرستید و ما برای شما پاسخها رو ارائه خواهیم کرد. دانستن فقه باعث میشه ما با هویت واقعی دین هرچه بیشتر آشنا بشیم. تا قرار بعدی، خدا نگهدار.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري،
قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي،
قرآني طهر ذاتي،
قرآني عصمة أمري،
قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي،
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم به تلاوت سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 15 و سوره مبارکه اعلا با صدای شیخ محمود شخاد انور توجه بفرمایید. در تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 440 در تفسیر آیه 15 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: این آیه همچنان توصیفی است برای سرنوشت دو گروه کافر و مؤمن که یکی دارای اعمال صالح و دیگری اعمال زشت و ننگین است که در نظرش تزیین شده. در این آیه از 6 نوع مواهب بهشتیان و 2 نوع کیفرهای سخت و دردناک دوزخیان پرده بر می دارد و عاقبت کار این دو گروه را مشخص می کند. به مدت 10 دقیقه این سوره رو و این آیات رو بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون.
الله
فيها
وأنهار
من
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
الله
الله
الذي خلق فسوى والذي قد قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا ولا يحيى
الله
قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
هموطنان گرامی، تلاوت آیه 15 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سوره مبارکه اعلا رو شنیدید با صدای شیخ محمود شحات انور.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخلع ولم يخضع ولم يركع وما نال رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بدلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من